تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ولایت هلمند تایید کردند کشته شدن جنرال زایرگل مقبل، قمندان لوای 4 سرحدی این ولایت را، مرد پاکستانی الاصل که با چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد، قبلاً به جرم فعالیت‌های تروریستی زندانی شده بود. در این برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
فرمانده لوای 4 نیروهای مرزی هلمند امروز در انفجار ماین کشته شد. صدر اعظم بریتانیا میگوید رویداد دیروز در لندن، پایتخت این کشور، یک حمله تروریستی بود. و رسانه دولتی ایران گزارش داده که مکتب‌ها و پوهنتون‌ها در بخش‌هایی از این کشور به شمول پایتخت تهران به خاطر میزان بلند آلودگی هوا امروز تعطیل بودند. تفصیل خبرها. جنرال زاهرگل مقبل، فرمانده لوای 4 نیروهای مرزی هلمند، امروز در انفجار ماین کشته شد. زاهد عدل، مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفت مقبل پس از آن جان باخت که کاروان نظامیان افغان در مسیر ولسوالی های مارجه و ناوه با ماین کنار جاده برخورد کرد. در این رویداد دو سرباز اردوی ملی و سردار محمد سروری، خبرنگار تلویزیون خصوصی شمشاد، زخمی شدند. نظامیان همراه با شماری از خبرنگاران راهی ولسوالی مارجه بودند که رویداد اتفاق افتاد. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، نیز با آنها بود.
امروز صبح اولی ساعت 9 بجه از ولسوالی ناوه عبور کردیم با یک کاروان نظامی که همراه بودیم و به نزدیکی مارجه رسیدیم که در یک منطقه از یک پل عبور میکردیم که زیر پل یک ماین انفجار کرد.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. یک مقام محلی ولایت جوزجان میگوید که در جریان درگیری در مرکز ولسوالی منگجیک، قاری نورالدین، یک عضو کلیدی طالبان و 4 محافظش کشته شدند. عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان، به رادیو آزادی گفت در درگیری که از دیشب الی صبح امروز ادامه داشت، 4 شورشی طالبان نیز زخمی شدند. در یک تحول دیگر، مقام‌ها در جوزجان مدعی‌اند که بیش از 20 تن از اعضای طالبان در ولسوالی منگجیک صفوف این گروه را ترک کردند. آذر در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار اطلاعی که به دسترس ما قرار گرفته، حدود بیشتر از 25 تن جوانان ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان صفوف مخالفین مسلح دولت را رها کردند، به کشور ایران و ترکیه به خاطر کار کردن سفر کردند.
طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید بخشای زیاد ولسوالی منگجیک در کنترل طالبان است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در پنجمین و آخرین بازی 5 آوره در برابر تیم هند برنده شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام امروز به رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان تیم هند را با تفاوت 2 ویکت شکست دادند. او افزود:
هند بازی را نخست آغاز کرد و افغانستان 158 نویش هدف زد. بخاطران افغانستان این هدف را به دست آورد.
پیش از این در 3 بازی هند و در 1 بازی افغانستان برنده شده بود. این رقابت ها در شهر لکنهوی هند برگزار شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، میگوید رویداد دیروز در لندن، پایتخت این کشور، یک حمله تروریستی بود. مقام ها گفتند یک مرد پاکستانی الاصل پس از چاشت روز جمعه، یک زن و یک مرد را در لندن با چاقو کشت. جانسون بعد دنبال این رویداد گفت:
I can assure you and assure everyone.
به شما و به همه اطمینان می دهم، هر کسی که در این جنایت و در این حمله دست دارد، بازداشت و به عدالت کشانده خواهد شد. مقامهای بریتانیا گفتند عثمان خان مرد 28 ساله که با استفاده از چاقو بر عابران در لندن حمله کرد به جرم فعالیت‌های هراس‌افکنی زندانی شده بود. پلیس گفته است مهاجم دو زن و یک مرد را نیز در لندن بریج زخمی ساخت. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که پلیس هالند میگوید در جستجوی فردی است که به روز جمعه در شهر هاک استیتن را با چاقو زخمی کرد. به گفته پلیس این زخمیان پس از چند ساعت از شفاخانه مرخص شدند. به گزارش رسانه‌های هلندی مقام‌ها در ایستگاه‌های ریل و شبکه‌های حمل و نقل محلی برای پیدا کردن مهاجم در حال جستجو هستند. رسانه ملی هالند به نقل از منابع مختلف گزارش داده که نشانه‌هایی وجود ندارد که رویداد دیروز به اساس انگیزه تروریستی رخ داده باشد. سخنگوی پلیس هالند گفته که روی تمام احتمالات غور می‌کنند. و رسانه دولتی ایران گزارش می‌دهد که مکتب‌ها و پوهنتون‌ها در بخش‌های از این کشور به شمول پایتخت ایران به خاطر میزان بلند آلودگی هوا امروز تعطیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد تقی زاده معاون ولایت تهران تصمیم درباره تعطیلی مکاتب و پوهنتون‌ها را دیروز پس از نشست کمیته اضطراری در امور آلودگی هوا اعلام کرد. به مردم به خصوص افرادی که به امراض تنفسی دچار هستند توصیه شده که از خانه‌هایشان بیرون نشوند. تمام فعالیت‌های ورزشی به حالت تعلیق در آورده شده است. تهران از اواسط ماه نوامبر به این طرف با میزان خطرناک آلودگی هوا روبرو بوده است.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. ولسی جرگه افغانستان می گوید آتش بس برای موفقیت روند صلح این کشور یک امر حتمی است.
زمین ساز هر گونه گفتگو و تفاهم مقدمات یا تجبس سراسری و کاهش خشونت ها باشد که در برابر هموطنان بیگناه ما جانب طالبان صورت می گیرد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید به اشخاص، گروه ها و نهادها حق مداخله در پروسه انتخابات را نمی دهد. تلاش ها برای ترویج و قانونمندسازی بیمه اسلامی در افغانستان آغاز شده است.
خوبیش دنج است که بیمه اعلانی که است اونجا پس که شما پرداخت کردین در صورت خساره نشه پس به شما داده نمیشه، ولی در بیمه تکافل که است در صورت که حادثه نشه خساره جبران نشه پس به شما اموسه شما پس داده میشه.
وضعیت در کوهستانات پامیر در شمال افغانستان چگونه است؟
سرک نداریم. مردم یک نفر دو نفر در یک خانه باشد در مشکلات من در سرک است به هیچ چیزی نمی رسیم. یک نفر متنه در یک خانه است ما براون در کشلق بیاییم تا مواد خدا رسونده.
گزارش هم داریم در مورد این که یک مرد پاکستانی و لاصل که با چاقو بر عابران در لندن حمله کرد قبلا به جرم فعالیت های تروریستی زندانی شده بود. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. بعد از تأکید رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا، اینک ولسی جرگه این کشور میگوید آتش بس برای موفقیت روند صلح یک امر حتمی است. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز در نشست عمومی این جرگه گفت مجلس از هر تلاشی که منجر به صلح دائمی و باعزت شود حمایت میکند. قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز تأکید کرده بودند که اگر گروه طالبان متحد به توافق صلح‌اند باید پیشنهاد آتش بس را بپذیرند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
همزمان با گرم شدن دوباره بحث‌ها در مورد آغاز مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان، ولسی جرگه افغانستان بر برقراری آتش بس در این کشور تاکید می‌کند. میررحمان رحمانی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از بحث‌های شماری از اعضای ولسی جرگه گفت که ادامه جنگ و خشونت‌ها بیشتر از مردم ملکی قربانی می‌گیرد و پیش از توافق صلح باید آتش بس شود.
زمین ساز هر گونه گفتگو و تفاهم مقدمات یا تجبس سراسری و کاهش خشونت ها باشد که در برابر هموطنان بیگناه ما جانب طالبان صورت می گیرد. قابل قبول نیست که طالبان با امریکایی ها به معامله بشینند اما در کشور جنایت بیافرینند.
اما آقای رحمانی میگوید که حکومت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات صلح با طالبان باید اجماع شامل جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی، علمای دینی، روشنفکران و زنان را به وجود بیاورد. محمد جمال بهشتی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه نیز میگوید که توافق صلح بدون آتش بس با طالبان نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت و آتش بس به گفته او اولین گام برای رسیدن افغانستان به صلح پایدار است. محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری افغانستان و امریکا نیز در دیدار در بگرام گفتند که اگر طالبان متعهد به توافق صلح هستند باید پیشنهاد آتش بس را بپذیرند. آقای ترامپ همچنان گفته است توافق با طالبان صادقانه خواهد بود و این گروه که در گذشته آتش بس را رد می کرد اما حالا شاید آماده پذیرش آن باشد. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز شنبه با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت که بر اساس توافقنامه صلح با طالبان آتش بس پس از توافق صلح برقرار خواهد شد. در این حال انتظار خادم کارشناس روابط بین الملل می گوید تا زمانی که طالبان به توافق صلح با امریکا مطمئن نشوند به آتش بس تن نخواهند داد.
افراد طالبان که عملا نجنگن قوت این گروه هستند. اگر این گروه آتش بس کند، انگیزه جنگ این افراد یا متاثر می شود و یا هم از بین می رود. رهبری طالبان می گوید در صورتی که امریکا در توافق صلح به وعده هایش وفا کند و یا با آنها تضمین بدهد، آتش بس خواهند کرد.
گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان حدود 3 ماه پیش بعد از حمله انتحاری یک عضو گروه طالبان در کابل که منجر به کشته شدن 12 تن از جمله یک نظامی امریکایی شد از سوی رئیس جمهور امریکا لغو اعلان شد. اما بر اساس گزارش ها زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان چند روز پیش بار دیگر با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا نیز گفته است که مذاکرات با طالبان از سر گرفته شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات ولایت هلمند تایید کردند که جنرال ظاهرگل مقبل قمندان لوای 4 قوای سرحدی هلمند امروز در نتیجه یک انفجار کشته شد. زاهد اتل مسئول دفتر مطبوعاتی هلمند به رادیو آزادی گفت آقای مقبل بعد از آن کشته شد که کاروان نظامیان افغان در مسیر ولسوالی های مارجا و نوای این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی ارائه می کند که در این قطار نظامی آقای مقبل را همراهی می کرد.
امروز صبح اولی ساعت 9 بجه از ولسوالی ناوه عبور کردیم با یک کاروان نظامی که همراه بودیم و به نزدیکی مارجا رسیدیم که در یک منطقه از یک پل عبور میکردیم که زیر پل یک ماین انفجار کرد سر یک همگی و تلفات به همراه داشت که بعدا از مقامات هم شنیدیم، یعنی سخنگوی والی هلمند عمر دواک هم تایید کرد که در این انفجار کماندان ظاهرگل مقبل کشته شده و دو محافظشان با یک خبرنگار تلویزیون شمشاد زخم برداشتند. قرار معلومات هم رای چپخانه ایمرجنسی که صحبت کردن دکترها که نمیخواست نامشان افشان شده با ما گفتن که وضعیت صحی زخمی ها این حادثه خوب است، وخیم نیست.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به راهپیمایی روز گذشته دسته انتخابات ثبات و همگرایی میگوید این کمیسیون تحت هیچ شرایط حق دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروه‌ها و نهادها نمیدهد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال مهلت یک روزه دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این کمیسیون با نشر اعلامیه میگوید تنها آرای معتبر اند که اساس بایومتریک داشته باشند. اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات که در واکنش به تظاهرات روز جمعه در کابل نشر شده در آن آمده است که کمیسیون تمام فرآیندهای انتخاباتی را مطابق قوانین، لوایح و طرز عملها به پیش میبرد. کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به تظاهرات هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان افزاید که آنها بر اساس قانون و اصل استقلالیت تحت هیچ شرایط دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروه ها و یا نهاد نداده و نمیدهند. روز جمعه هزاران تن از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در یک راهپیمایی در جاده های کابل با صدور قطعنامه شش ماده ای از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فوراً 300 هزار رای را که به باور این دسته انتخاباتی تقلبی و جعلیاً باطل اعلام کند. عنایت الله بابر فرهمند معاون اول دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در جریان این تظاهرات به کمیسیون انتخابات یک روز مهلت داد تا این آرا را باطل اعلام کند. به گفته فرهمند اگر کمیسیون تا روز شنبه یعنی امروز 300 هزار رای را باطل نکند، مردم در سرتاسر افغانستان دست به تظاهرات خواهند زد. 300 هزار رای را که تیم عبدالله خواهان باطل کردن آن است، پیش از این از سوی کمیسیون انتخابات اعتبار داده شده است. حالا که کمیسیون انتخابات برای پذیرفتن خواسته های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی چراغ سبز نشان نداده، بشیر احمد تیانج از سخنگویان دسته انتخاباتی میگوید حرکت های اعتراضی آنان به زودی در سرتاسر افغانستان آغاز خواهد شد.
صحبت ها یا موضوعگیری های غیر مسئولانه قناعت ما را فراهم نمی کنه. در صورتی که چنین برخورد غیر قانونی و عدم شفاف از سوی کمیسیون بوده باشه، ما متصمیم را گرفتیم برای دادخواهی مدنی خود ادامه میدیم.
افزون بر خواست دست انتخاباتی ثبات و همگرایی برای ابطال 300 هزار رای، طرفداران این دست انتخاباتی همچنان از چند به این سو اجازه بازشماری آرا را در 7 دولت افغانستان نداده است. فریدون خوزون از سخنگویان این دست انتخاباتی به رادیو آزادی گفت اگر کمیسیون قناعت آنان را فراهم نکند، دروازه های کمیسیون انتخابات در ولایت های جوزجان، سرپل، فاریاب، بغلان، پنشیر، تخار و بدخشان بسته خواهند ماند. در همین حال داوود سلطانزوی از اعضای دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی میگوید اگر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله خواستار ابطال آرای نامعتبر است، باید اجازه بدهد تا بازشماری در 7 ولایت باقی مانده آغاز شود.
همون کسایی که امروز شعار اصولیت و شفافیت میدادن، خودشان 7 ولایت مسدود ساختن و صندوق های خود نمیمانند که تفتیش شود.
با آنکه بیش از 2 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته، اما ظاهراً به دلیل اعتراض برخی دسته های انتخاباتی به شمول تیم عبدالله عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات تا حال نتوانسته نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلان کند. کمیسیون گفته که برای اعلان نتایج ابتدایی اول باید بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت باقی مانده تکمیل شود. در اعلامیه روز شنبه کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا اجازه دهند که بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده تکمیل شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تلاش ها برای ترویج و قانونمندسازی بیمه اسلامی در افغانستان آغاز شده است. مسئولان وزارت مالیه این کشور در نخستین کنفرانس معرفی بیمه اسلامی گفتند که طرح قانون بیمه اسلامی تهیه شده و به وزارت عدلیه این کشور فرستاده شده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست امور بیمه وزارت مالیه امروز شنبه نخستین کنفرانس معرفی بیمه اسلامی را در کابل برگزار کرد. مسئولان وزارت مالیه میگویند که به دلیل حساسیت های دینی، شهروندان کمتر به موضوع بیمه توجه میکنند و خواستار ایجاد راهکاری برای اجرای بیمه اسلامی یا تکافل هستند. به گفته یونان، این گونه نشست‌ها به منظور آگاهی دهی به مردم در هفته های آینده در دیگر ولایت‌ها نیز برگزار خواهد شد. اما تفاوت بیمه اسلامی با بیمه رایج در افغانستان در چیست؟ موسی کاموی رئیس عمومی امور بیمه میگوید:
خوبیش در اینجاست که اون یکی است بیمه یعنی یکی است اونجا پس که شما پرداخت کردین در صورت خساره نشه پس به شما داده نمیشه، ولی در بیمه تکافل کس در صورت که حادثه نشه خساره جبران نشه پس به شما اموسه شما پس داده میشه.
مسئولان وزارت مالیه میگویند که آنان قانون بیمه اسلامی و چارچوب حقوقی آن را با همکاری مالی بانک توسعه اسلامی تهیه کرده و برای تبدیل این طرح به قانونی به وزارت عدلیه فرستادند. اما قانون دیگری برای فعالیت شرکت های بیمه از قبل وجود دارد. پرسش اینجاست که پس از تصویب قانون بیمه اسلامی، سرنوشت قانون فعلی بیمه و فعالیت شرکت های بیمه که مطابق به معیارهای جهانی بیمه فعالیت میکنند چی میشود؟ مسئولان وزارت عدلیه میگویند که کار روی هر دو قانون جریان دارد و پس از نهایی شدن برای تصویب و شورای ملی فرستاده خواهند شد. عبدالمجید غنی‌زاده رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه بر رادیو آزادی میگوید که آنان تلاش میکنند این دو قانون در تناقض با هم قرار نگیرند. رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه میافزاید:
یک قانون تکافل اجتماعی و بیمه اسلامی و او اساس تحت کار قرار دارد. حال تکافل اجتماعی نهایی نشده و طریق قانون بیمه هم کار ادامه دادیم همکارای ما.
اما موجودیت دو قانون جداگانه در یک مورد مشخص از منظر حقوقی چقدر قابل توجیه است؟ کبیر رنجبر آقای مسائل حقوقی بر رادیو آزادی میگوید:
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم اصلا در هر مورد در هر موضوع در هر ساحه مشخصی چی اقتصادی است چی امنیتی است چی سیاسی است چی اجتماعی است ما فقط میتونیم یک قانون داشته باشیم.
این آقای حقوقی میگوید که نهادهای مربوط باید تنها بر سر یک قانون و کارایان کار کنند. با این وجود مسئولان وزارت مالیه میگویند که بیمه اسلامی در 22 کشور دیگر رسمیت پیدا کرده است و با توجه به حساسیت های دینی کارایی خوبی در کشورهای اسلامی داشته است.
رادیو آزادی.
ده ها خانواده از کوهستانات پامیر در شمال شرق افغانستان بعد از 10 روز راهپیمایی به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رسیدند. این نخستین بار است که آنها در زندگیشان شهر و زندگی شهری را می‌بینند. نعمت‌الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان با آنها دیدار کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
10 خانواده پس از 10 روز راهپیمایی، 8 روز پیاده و 2 روز با موتر سرانجام از پامیر کلان به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رسیدند. شماری از کودکان و زنان پامیری برای نخستین بار است که شهر را می‌بینند. با دیدن جاده‌های اسفالت شده و موترهای رنگارنگ ساعت‌ها شگفت زده شدند. ایگین بردی و جهانبای دو نماینده مردم پامیر کلان با کودکان و زنان خود به شهر آمدند. آنها از سختی روزگار در منطقه کوهستانی و دورافتاده خود سخن میگویند.
اولترین مشکلات ما سرک است. امی سرک دولت جور نکنند بر ما نیست چی نمیشه با ما. من ارتباط مکتبم لیلی است. تا حال امی لیلی ما را 2 سالش بر ما نرسید است.
پولش.
این سبب چی هسته؟ چی مشکل است در دولت یا ما از ما کدام مشکل دارن؟ اگر ما هم یک شهروند باشیم، حق شهروندی را داشته باشیم، باید دولت بر ما بیتیه.
سرک نداریم. غریبی مو مردم یک نفر دو نفر در یک خانه باشد، در مشکلات من در سرک است، به هیچ چیزی نمیرسیم. یک نفر ما تنه در یک خانه استیم، ما براویم در کشلق بیاییم تا مواد خدا رسوندن. اوجا یک نفر دیگه مانده باشد، میصرفت بسو به تکلیف میشود.
طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان که خود از ولسوالی واخان است میگوید در 18 سال گذشته حکومت مرکزی و حکومت محلی بدخشان کوچکترین توجهی به ساکنان پامیر نکرده است.
پامیر خرد و بزرگ جزی از ولسوالی واخان هستند. اینا چالش زیادی در پامیر وجود دارد. پامیر کلان یک بخش دیگه از پامیر بدخشان است که واقعا این مردم خیلی به چالش هستند. چی در عرصه صحت باشد، چی معارف باشد، چی دیگر بخش های زندگی، اینا واقعا به مشکل مواجه هستند.
اما محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید ساکنان منطقه پامیر با چالش های زیادی مواجه هستند. اما او حکومت‌های گذشته را مقصر می‌داند. والی بدخشان می‌گوید که در بودجه سال آینده به مشکلات پامیریان رسیدگی خواهد شد.
در بودجه آینده ما کارهای کلان را می‌خواهیم بکنیم
جلسات زونه اقتصادی هست. یکی از برنامه‌های مهم ما برای حکومت مرکزی احیای مجدد زمین‌های زندگی در پامیرات افغانستان، یعنی اونا نیاز دارن برای کار بنیادی در مناطق، انشالله که در اولویت‌های کاری ما قرار دارن.
جمعیت پامیر کلان نزدیک به 800 تن است و جمعیت پامیر کوچک 900 نفر تخمین شده است. پامیر کلان با کشور تاجیکستان و پامیر کوچک با کشور چین مرز مشترک دارد. پامیر خرد و بزرگ بخشی از ولسوالی واخان ولایت بدخشان است. پامیر بلندترین منطقه مسکونی جهان دانسته می شود. ساکنان پامیر همه از قوم قرغیز هستند. این اقلیت قومی کم جمعیت از رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی به صورت آشکارا محروم هستند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مردی که دو تن را در لندن با چاقو به قتل رسانید احتمالاً می‌خواست مرکز آموزشی تروریستی را در پاکستان ایجاد کند. مقامات بریتانیا همچنان گفتند و قبلاً به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی زندانی شده بود. بعد این شخص مهاجم توسط پلیس به ضرب گلوله کشته شد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا این حادثه را یک رویداد تروریستی خوانده، گفته است که کشورش هرگز تسلیم به این گونه اعمال نخواهد شد. جزئیات بیشتر را لحظات قبل صحبت داشتم با مصطفی صدیقی و نخست از وی در مورد هویت مرد مهاجم پرسیدم.
پلیس بریتانیا مهاجم مظنون را عثمان خان معرفی کرده و گفته که او 28 سال است. مقام ها گفتند او اصلا از پاکستان است و اینکه با 8 نفر دیگر زندانی شده بود به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی. مقام های بریتانیا گفتند که این گروه از شبکه تروریستی القاعده الهام گرفته بود و میخواست اهداف را منفجر بکنه به شمول بازار سهام لندن. عثمان خان به حداقل 8 سال زندان محکوم شده بود. مقام های بریتانیا گفتند که او طرح‌های دراز مدت در سر داشت، از جمله میخواست مرکز آموزشی تروریستی را در پاکستان ایجاد بکنه. او در محل استافورد شهر که از مناطق مرکزی لندن است زندگی میکرد و پلیس این منطقه را چند بار تلاشی و بازرسی کرده.
بله آقای صدیقی، این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟
رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاشت به روز جمعه بر پل لندن بریج رخ داد. مرد شروع کرد به چاقو زدن رهگذران. دو تن کشته شدند. ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌ده که مردم مهاجم مظنون را زیر گرفتند و بعد پلیس به محل می‌رسه و پیش از آن که مهاجم را به گلوله بزنه مردم را از محل دور می‌کند. پلیس گفته که در این رویداد یک مرد و یک زن کشته شدند و یک مرد و دو زن دیگر هم زخمی استند. به گفته پلیس مهاجم مظنون ظاهرا واسکت انتحاری جعلی پوشیده بود. لندن بریج در سال 2017 هم شاهد حمله بود. در آن زمان 3 مهاجم موتر را به سوی رهگذران رانده بودند و بعد بر مردم حمله کرده بودند. در نتیجه امو حمله 8 تن کشته شده بودند و 48 تن دیگر هم زخمی.
پیام ها و نظریات شما.
ما پیامی داریم به ریاست این معافیت عامه وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان. پیامی ما ایست که تمام سربازان در افغانستان بسیار یک آزادی خاطی دارند و این سربازان قماندانی محافظه برشنا شرکت به ظلم شکنجه شرید مواجه سند. ریاست این معافیت عامه وزارت امور داخلی هیچ توجه صورت نمیده. به احترام قیام رحمانی فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان.
ما معلم هستیم در لیسه نندراور و سوالی قرغی نور الله معلم هستم و انسان سر ما کتابه را وزارت معرفت کتابه حاضری ما را کلش خریدن در حالی که ما 7000 افغانی معاش میدن با قاضی سے دیگر 20000 افغانی معاش میدن بل احسان صدر وزیر معرفت بگو الله بهتر امی چکم گوشت ما را سر رحم کو کتابه حاضری به ولایت لغمان کتابه حاضری شاگردان و کتابه تاریخ تعلیم اتن روان نکدن کل شما معلمین بیچاره بابای خریدین با احترام و سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.